بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير المرسلين المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة العذاب أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام به اینجا منتهی شد که فعلیت حکم واقعی مسلم است که به واسطه قیام طریق بر اون واقع است. تا واقع واصل نشود فعلی نخواهد بود. این مطلب مسلمه، چون واقع به ما و به واقع اون نه باعثیت دارد نه زاجریت. بعد از وصول است که اون واقع محرک عبد می شود نحو العمل، یا زاجر است از اونچه که منهی عنه است. نهایت قیام طریق بر واقع بر دو قسم است. یکی این که قیام طریق بر واقع موجب فعلیت حکم از ناحیه شارع بشود، نظیر واجب مشروط و نقش قیام طریق در فعلیت حکم از قبل مولا به منزله شرط باشد نسبت به واجب مشروط. چطور؟ استطاعت تا حاصل نشود حج واجب نیست و فعلیت وجوب حج به تحقق استطاعت است. ولو حج به وجود انشائی تحقق پیدا کرده است، گرچه مستطیعی هم نباشد، اما فعلیت وجوب به تحقق شرط اوست که استطاعت است. در ما نحنفی هم همینطور، اون احکام واقعیه انشاء شدند اما فعلی من قبل المولا پیدا نکردند. مثلا اگر واجب است، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مقید است به استطاعت وجوب بود که تا شرط حاصل نشود اصلا واجب وجوب فعلی ما نداریم. در اینجا هم همینطور، اون احکام واقعیه چه واجبات چه محرمات، تا طریقی بر اونها قائم نشود مطلب از ناحیه مولا تمام نشده است. یعنی وجوبی که از ناحیه مولا یا حرمتی که از ناحیه مولا انشاء شده است در مرحله انشاء میماند الا زمانی که طریق بر او قائم بشود، و قیام طریق موجب به فعلیت رسیدن حکم واقعی است و خروج او از مرحله انشاء و رسیدن او به مرحله فعلیت است. این یک نحو. خب این کیفیت درسته یا نه کاری به او نداریم، این یک قسم. قسم دوم این است که نه، حکم از ناحیه مولا پس از انشاء فعلی هم هست و قیام طریق در تمامیت حکم از ناحیه مولا هیچ نقشی ندارد. یعنی بعد از این که شیء انشاء شد در وقاع تشریع، یعنی حکم انشاء شد در وقاع تشریع، همه مراحل حکم از ناحیه مولا تمام است. بذار اگه بین تنجز و فعلیت تفکیک قائل بشی، میگیم حتی حکم به فعلیت هم رسیده است و در فعلیت حکم غیر از وجود او در ظرف تشریع چیزی دیگری لازم نیست. حکم به فعلیت برسد یعنی موجود بشود به وجود فعلی. در وعاء تشریع موجود شده است، چون نحوه وجود هر شیء مربوط است به وعاء وجود او. پس در ظرف تشریع پس از انشاء حکم فعلیون، سابقا می گفتیم دیگه از ناحیه مولا لازم نیست کاری انجام بگیرد و چیزی در کار مولا هم نقشی ندارد. از ناحیه مولا همون انشاء کردن به معنای فعلی من قبل المولاست، متوقف بر امر آخری نیست. پس این قیام طریق که ما علم پیدا کنیم یا وان پیدا کنیم با اون حکم، این چه اثری دارد؟ می فهمید قیام طریق موجب تنجز حکم است. یعنی به مرحله‌ای میرسد که اون حکم باعثیت یا زاجریت برای مکلف درست کنن، که تعبیر میکنن از این به فعلی من قبل العبد، من قبل المکلف، فعلیت حکم در طرف مکلف واضح است که وابسته به این است که باید حکم واصل بشود به او، یا به نحو وصول علمی یا به نحو وصول ظنی. این قسم دوم از قیام طریق است بر حکم. پس قیام و طریق علی الحکم، خواه علم باشد یا ظن، علاق نحوی، یکی این که این طریق به عنوان شرط فعلیت حکم من قبل المولا باشد که قسم اول، یا این که نه، این قیام طریق موجب تنجز حکم در جانب مکلف و عبد باشد که این احتمال دوم است. لذا تعبیری که دیروز داشت این عرض کردن چون در ادامه کلام. حالا در این قسم دوم که حکم از ناحیه مولا تمام است، قیام طریق تأثیر او فقط در رابطه با تنجز حکم است و باعثیت و زاجریت و حکم نسبت به مکلف، این باز می‌فرمایند بر دو قسمه. یه اول بحث این روز است. قسم اول این است که فعلیت ذاتی باشد در مقابل فعلیت بالعرض. فعلیت ذاتیه در اصطلاح ایشان این است که بعض از این تعابیر در جاهای دیگه پیدا نمی شود، دقت داشته باشید فرمایشاتشون دقیقه. خب حکم از جانب مکلف فعلی است، همین فعلیه در طرف مکلف به دو معنا قابل تصور است، بلکه دو قسم است در واقع داریم، یعنی به حمل شایع هم داریم این دو قسم میشه. یک مرتبه است که حکم در جانب مکلف فعلیت پیدا می کند به فعلیت ذاتیه، و اخرى حکم در جانب مکلف فعلیت پیدا می کند به فعلیت عرضیه. این اصطلاحی را که ایشان در اینجا به کار بردن نسبت به فعلی، منشأش در حقیقت این است که، یعنی این در واقع توصیف فعلیت به ذاتیت و عرضیت به حال متعلق است، منشأش این است که طریقی که موجب فعلیت، این وقت شما عرض بکنم بد نیست، طریقی که موجب فعلیت حکم از جانب عبد است تارتن طریقی است که طریقیت او ذاتی است مانند علم، و اخرى طریقی است که طریقیت او ذاتی نیست بلکه جعلی است مانند وان. در قسم اول چون طریق ذاتی است، فعلیت را هم تسمیه میکنن بیشان به اسم فعلیت ذاتیه. در قسم دوم چون طریق طریقیت او بالعرض است و کشف واقع بالعرض است نه به ذات، به جعل است، لذا تعبیر میکنن از فعلیت در مورد دوم به فعلیت عرضیه. لذا در صورت دوم که تعبیر به فعلیت بالعرض میشود، بنابر مسلک مشهور جعل حکم مماثل است. البته در این تقسیم اینجا فقط مبنای مشهور رو ذکر میکنن، ولی در ادامه بحث مبنای مختار خودشان رو هم ذکر میفرمایند، لذا بهتر بود که اینجا هم اون مبنای مختار رو هم ذکر میفرمودن. علی ای حاله میفرمایند در مورد فعلیت بالعرض، یعنی فعلیت من قبل العبد اما بالعرض، به این نحو است که حجیت به معنای جعل حکم مماثل است، نه اینکه حجیت به معنای ما یحتج به باشد، چون در قسم اول حجیت به معنای احتجاج معنا می‌کردیم، اینجا نه، حجیت به معنای جعل حکم مماثل است بر طبق طریق، یا بگویید حجیت به معنای منجزیت و معذریت است علا نحوه به اصطلاح طریق. این مبنای مختار خودشان هست. بنابراین حکم مماثل جهت این که فقط حکم مماثل رو ذکر کردن، چون از نظر تبیین این قسم دوم با این مبنا واضح تر میشه مطلب. حکم مماثل پس از آنی که زن وجدانن برای شخص حاصل شد، آیا حصول این معدا به عنوان معدای زن امریست زنی یا قطعی؟ این قطعیه دیگه. ببینید الان شما در موضوعات خارجی عرض بکنم، شما زن به آمدن زید پیدا میکنید، اصل آمدن زید 100% برای شما نیست، معناش اینه که مزنونه. یعنی چی؟ 70%، 80%، 90%. ولی خود این 70% به عنوان احتمالی که شما نسبت به او وجدانن در نفستان پیدا شده، نسبت به این یقین دارین این حاصل از وجدانن به علمن یا این زن نیست، این که معلومه دیگه. این بالعلم یعنی 100% من الان احتمال راجح در نفسم پیدا شده. پس وجود این احتمال راجح با قطع نظر از متعلق او، متعلقش مزنونه، این احتمال راجح تعلق به مجیء زید پیدا کرده است. مجیء زید مزنون است، اما این ظن به مجیء زید، این ظنم مزنون است یا مقتوع؟ این حاصل از وجدانن. نسبت به این دیگه ما ظن نمیتونیم بگیم داریم. لذا میفرمایند حکم مماثل به نفسیهی واصل است فعلا حقیقتا، نه جعلا و ادعاءا، نه بالعرض. اینجا بالعرض این وجدانن، این با اون مثالی که عرض کردم این عبارت روشن می شود. پس حکم واقعی که متعلق زن است و متعلق این طریق است، او مزنونه. ممکنه زن مطابق واقع باشد و ممکنه مطابق واقع نباشد. پس حکم واقعی مزنون است، اما ظن به این حکم واقعی، این ظنم مزنون است یا مقتوع؟ این وجدانن حاصل دیگه، نسبت به او ما هیچ احتمال خلاف نمیدیم. بله متعلق او مزنون است، اما وجود خود زن با اون را به حمل شایع امرون حاصلون در نفس قطعا. و چون جعل کرده از شارع حسب الفرض این معدا را به لسان اینکه این واقع است، لذا وصول و فعلیت به واقع هم نسبت داده می شود، چون شارع جعل کرده این را به عنوان مماثل با واقع. پس از اینکه این جعل از ناحیه شارع آمد و در نتیجه اون نقصی که و نقیصه‌ای که در این بود جبران شد با جعل شارع، لذا نسبت داده می شود وصول و فعلیت به واقع. پس اونی که واصل است و فعل و فعلیست وجدانن خود زن است. واقع به تبع این زن می شود واصل و فعلی، اما وصولن جهلی یا و وصولن بالعرض. فما هو حاصلون به ذات، این صفت نفسانیه ایست که در افق نفس ما پیدا شد. و ما هو معلومون بالعرض، اون چیزیست که در خارج در مباحث حکمت خوانده اید. معلوم به ذات چیست؟ همون چیزی که در افق نفس شما پیدا شده است. معلوم بالعرض چیست؟ اون ما به ازای معلوم به ذات شما در خارج. بنابراین شما صور ذهنیه در موضوعات هم بگیم واضح تر برتان. شما وقتی میگیم علم به این مدرسه دارید، اونی که معلوم به ذات شماست همون صورت ذهنیه است که در نفستان ایجاد شده است. اون صورت ذهنیه موجوده در نفس معلوم به ذات است، این موجود خارجی معلوم بالعرض است. در اینجا هم همینطور، اون چه که معدای طریق است پس از جعل اون واصل است به ذات، و واقع که در افق واقع در وعاء تشریع وجود دارد، اون مجعول میشه، اون معلوم واصل میشه و بالعرض. پس واصل به ذات عبارت است از معدای طریق، و واصل بالعرض عبارت است از ما هو فی الواقع و فی وعاء تشریع. پس دقت فرمودین آقا چطور اسم قسم دوم رو میگذاریم فعلیت بالعرض؟ چرا؟ چون ماهو و فعلیون به ذات همونیست که در افق نفس به عنوان معدای زن پیدا شده است. چون شارع فرموده است اون چی که معدای این طریق است به منزله واقع است در حق شما، بنابراین میگیم آقا واقع هم در حق ما چی واصل است. پس این وصول واقع وصولون بالعرض نه به ذات واسطه دارد. به واسطه وصول معدا میگیم واقع واصل است. پس واقع واصلون اما به واسطه وصول معدا. خب حالا بعد از تمام این حرف ها چی گفتیم آقا؟ یک دور اجمالا تمام اونچه که عرض کردین در این چند وقت عرض میکنم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بحث ما در این بود که ردی که صاحب کفایه نسبت به صاحب فصول در دلیلی که ایشان تفکیک کردند بین ظن به طریق و ظن به واقع چه فرمودن؟ ادعای ایشان این بود که ظن به طریق معتبر است بعد از تمامیت مقدمات دلیل انسداد، ولی ظن به واقع اعتباری ندارد. صاحب کفایه فرمودن شیخ به تبع شیخ انصاری و محققین از متأخرین، اگر تمامیت داشته باشد مقدمات انسداد، فرقی بین ظن به طریق و ظن به واقع نیست، هر دو معتبر می شود. تمام حرفا در این بود. به این مناسبت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند نحوه جعل احکام چند جور قابل تصور است، این ذکر کردند. بعد مسئله فعلیت احکام را مطرح کردند که حکم فعلی یعنی چی و فعلیت حکم به چه چیز هست. بذار ببینید طور تکوینی بحث اقتضا داره که این بحثا رو می‌گردن. خب ما اول باید ببینیم جعل احکام چگونه است، بعد در مرحله بعد از جعل مسئله فعلیت احکام است. فعلیت رو باید به چه معنا ملاحظه کنیم ما؟ حالا که اینا همه را روشن شد و دانستید و در مفکره قرار دادید، میایم اولا سراغ فرمایش صاحب فصول. صورتی که از فرمایش ایشان بعد از معلومیت مطالب مذکوره به دست میاد صورت بسیار دقیقی است. یعنی فرمایش صاحب فصول به این سادگی نیست و رد فرمایش ایشان هم غیر از اون چیزی است که صاحب کفایه فرموده است. لذا با این تقریری که الان میشود، این تقریر غیر از بیانی است که صاحب کفایه در فرمایش صاحب فصول بیان کرده است و ردی هم که می شود غیر از اون رد است. لذا بیان ایشان را دقیق دقت کنین، به دردتان می خورد. فرمایش صاحب فصول که تفکیک کردن و تفصیل دادن، فرمودن اگر مقدمات انسداد تمام باشد ما ظن به طریق را معتبر می دانیم ولی ظن به واقع را معتبر نمی دانیم، روی این حساب است که ایشان می خواد بفرماید مکلفون به در باب احکام شرعی چیست؟ مکلفون به چی آقا؟ اون چیزی که باید فرد مکلف اتیان به او بکند، وظیفه‌ای که هر مکلفی دارد چیست؟ خلاصه به عبارت فارسی ترش، وظیفه مکلف چیست؟ یک انسان مکلف چه وظیفه‌ای دارد؟ می‌فهمید وظیفه او عمل بر طبق طریق است. صاحب فصول می‌فرماید و واقع را به طریق مقید می‌کند. حالا آیا به نحو صرف مطلق است یا به نحو صرف مقید؟ اینا بحثا شد دیگه. صاحب فصول نمیخواد بگه که آقا واقع مقید می‌شود به قیام طریق علی نحو صرف مطلق که تصویب بود و محال. البته اینجا طبق مسلک مشهور سخن میگن، نگین آقا ایشان که تصویب قبول نداشتن، بعد کتاب مطالعه میکنین میگین ایشان که تصویب قبول، چطور باز به تصویب برگرد؟ طبق مبنای مشهور صحبت میکنن. صاحب فصول میفرمایند واقع به ما هو واقع اون مکلفون به نیست، سوا اون وصل ام لم یصل، واقعی که قامت طریق و علی این واقع مکلفان به است. چرا؟ چون تا واصل نشود به مکلف واقع حکم فعلی در حق مکلف نیست. فعلیت را به معنای فعلی من قبل العبد معنا میکنی، نه فعلی من قبل المولا، اون تمام، اون مقید به چیزی نیست. وصول الحکم الى المکلف شرط جعل حکم نیست، تا اینکه بگید آقا تا اون شرط حاصل نشود حکم از ناحیه مولا به فعلیت نرسیده است. وصول حکم به مکلف شرط فعلیت حکم است در حق مکلف. خب اگر اینه، حالا میایم در این حرف، آیا نقش قیام طریق بر حکم واقعی، آیا نقش نسب مطلق را دارد یا نسب مقید؟ صرف مطلق را دارد یا صرف مقید؟ میفهمن صرف مطلق نیست، منظور صاحب فصول صرف مطلق نیست که بگن آقا صرف مطلق معناش این بود که شارع حکم را جعل کرده است، اما فعلیت حکم به این است که طریقی قائم بشود، طریق خواه مطابق باشد یا مخالف فرق ندارد، همین معدای طریق میشود حکم. در صورت مطابقت که ما مشکلی نداریم، در صورت مخالفت حکم واقعی، حکم واقعی از مرحله اقتضا به این طرف دیگه نمیاد، از قسم دوم جعل، نحوه جعل نیست. در صرف مطلق اینجوری بود که به فعلیت نمیرسید و حکم در همون مرحله انشاء میموند. فرق بین اینجا و اون قسم دوم، چون در قسم دوم معنای صرف این بود که به اصطلاح من اصله حکم ساقط میشود، تنه او حکمی دیگه در واقع ما نداریم. پس صرف مطلق که عبارت از این که در ظرف مخالفت طریق با واقع از مرحله اقتضا حکم به فعلیت نمیرسد، اینو نمیخواد بگد ایشان، یعنی صاحب فصول این نمیفهمه. چرا؟ چون این در واقع تصویب است و محال، ایشان قائل به تصویب نیست. پس چه چیزی رو میگن ایشان؟ آیا در قیام طریق بر اون واقع میخوان بگن نقش قیام طریق مانند شرط است نسبت به مشروط در باب واجبات مشروطه؟ اینم نیست. اگه این اول بیان می‌فرمودن بهتر بود، ترتیب این اقتضا داره. ما میایم نقش قیام طریق بر اون حکم واقعی را تارتن میگیم این دخالت دارد در فعلیت من قبل المولا، این را قبول نداریم، صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا این مبنا را ما قبول نداریم. فعلیت من قبل المولا با انشاء حکم در وقای تشریع تمام است، فعلیون. آیا اگر فعلی من قبل المولا نیست، پس فعلی من قبل العبد میاد؟ در اینجا به نحو صرف مطلق باید باشد یا مقید؟ صرف مطلق هم نیست. چرا؟ چون موجب تصویب است و صاحب فصول متوجه این معنا هست، این را قبول ندارند. مراد ایشان این است که دخالت قیام طریق در فعلیت حکم واقعی بعد از آن که قسم اول و دوم نشد، دخالت قیام طریق در فعلیت حکم واقعی به معنای باعثیت و زاجریت حکم واقعی یا به نحو اطاعت فعلیت ذاتیه است یا دخالتش به نحو فعلیت بالعرض است. چرا؟ زیرا ایشان میگوید تکلیف به طریق یا به معنای این است که جعل حکم مماثل شده است، لذا ما مکلفون به همان همون معدای طریق است، یا بنابر مبنای تحقیق تکلیف به طریق به معنای انشاء بداعی تنجیز و تعذیر است، تنجیز واقع و معذریت در ظرف مخالفت. این او برای تردید نیست، برای این است که دو مبنا هست و مبنای خود چانی وچه دوم. لذا عرض کردم نگید آقا بالا که اینه نیاورد در فعلیت بالعرض، در فعلیت بالعرض جا داشت این را هم بیارن، پس تکلیف به طریق ما، یعنی اینکه ما تکلیف داریم طبق طریق عمل کنیم، یا به لحاظ این است که این معدای طریق حکم مماثل است، یا به لحاظ این است که عمل بر طبق طریق منجز واقع در صورت مطابقت و معذر با از ترک واقع در صورت مخالفت است. معذر و منجز. و واضح است که فعلیت واقع در صورت دوم دائر است مدار طریق، کمان که در صورت اول هم که بحث جعل حکم مماثل باشد باز فعلیت واقع دائر است مدار طریق، که ما حکم مماثل را در حقیقت همون واقع بدانیم بالعرض، که واقع بالعرض و بالواسطه به ما واصل شده است. اولا و به ذات معدای طریق واصل است که همون حکم مماثل است، ثانیا و بالعرض واقع واصل است. خب بنابر این دو احتمال که خوب دقت کنین، صاحب فصول می‌فرماید عمل بر طبق طریق به اعتبار این است که ما تکلیف داریم طبق طریق عمل کنیم چون جعل حکم مماثل شده است، پس فعلیت واقع به واسطه طریق است طبق مبنای جعل حکم مماثل، کما اینکه طبق مبنای معذریت و منجزیت ایزن فعلیت واقع به واسطه قیام طریق است. پس واقع بالعرض پس از قیام طریق به ما واصل شده است. خب بنابر این دو وجه، یعنی چه مبنای حکم مماثل چه مبنای منجزیت و معذریت، چرا صاحب فصول میگن آقا حجیت اختصاص دارد به خصوص طریق و ظن به واقع به ما هو واقعون بدون قیام طریق بر واقع هیچ اعتباری ندارد؟ وجهش کاملا واضحه. چرا؟ چون ایشان می‌فرماید، خوب دقت بنویسین اینا رو بد نیست، چرا صاحب فصول تفصیل داده اند بین ظن به طریق و ظن به واقع، که اول رو حجت می‌دانند دوم رو معتبر نمی‌دانند، پس از تمامیت مقدمات انسداد اصل فراموش نکنید. وجهش اینه که فعلیت حکم در نزد مکلف در ما نحن فی فعلیت ذاتیه نیست. چرا؟ چون معلوم نیست، این که واضحه، ما حصلش این میشه، باید فعلیت بالعرض باشد. فعلیت بالعرض واسطه دارد، واسطه چیست؟ عبارت است از طریق، ظن به طریق، که این ظن به طریق که به معنای حکم مماثل بگیریم واسطه است برای وصول واقع، چه به معنای جعل معذریت و منجزیت بدانیم باز واسطه است برای وصول واقع. واقع همه حرف توی همین جمله، واقع یعنی حکم واقعی در صورت قیام طریق ظنی بر او وصول بالعرض پیدا کرده است، و واضح است که حکم واصل باعث و زاجر خواهد بود. اما در صورتی که واقع مظنون باشد بدون قیام طریق، واضح است که چنین واقعی به فعلیت نرسیده است از این طرف مکلف، چون واصل نشده است. اگر واصل نشده است فعلی نیست، اگر فعلی نیست چگونه باعث و زاجر باشد؟ پس باید بگوییم حسب این مقدمات ظن به طریق معتبر است و ظن به واقع اعتبار ندارد و تفسیری که صاحب فصول تا اینجا بیان کردن فی محله است. این خلاصه کلامی است که در مقام تقریب فرمایش صاحب فصول با فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله می توانیم بگیم. و اما ظن به واقع اعتبار ندارد. چرا؟ چون ظن به واقع واصل نیست. اگر ظن به واقع واصل نشده است، چون قیام طریق بر او نشده، و حکم واقعی فعلیت ندارد و حکم واقعی غیر فعلی لا باعثون ولا زاجر. صلی الله علیه و سلم. تا حالا برسیم به جواب از ایشان، ولی این جواب غیر از جواب سال که خواهد. ها همین، ببینید یه وقت ظن به طریق دارید، یعنی طریقی مثل خبر، حالا دلیلی برای اعتبارش ندارم، یه خبری چیزی قائم نشده، شما خوابی دیدید یا نه، اصلا خوابم نگید چون اون بازی ممکن طریق بگیم باشه، نه یک طریق شما یا این حکم این شه اینه در ذهنم اینه که ما احتمال زیاد میدن اینه، بله اونجور طریقی قائم نشد. میتونه زن پیدا بشه دیگه، چون اسباب زن بعضش معلوم بعضش معلوم نیست.